میشه این جلدش؟
این لبه‌ای که بیرون زده بهش میگن سرطبل یا تبله. خب این برای اینی که غیر از اینکه خط نگه داره، یعنی مثلا صفحه‌ای رو که شما خوندی رو مشخص می‌کنه، وقتی که قرآن رو می‌بستن باعث میشه که لبه‌های قرآن خراب نشه. بهش میگن سرطبل یا تبله.
خیلی هم خوشگل. بعد اینو کی آوردش؟ کی به هم هدیه کرده؟
گفتم سال 530 یرنقش اونو وقف مقبره خود ساختش میکنه. ما نمیدونیم چه اتفاق میفته، احتمالاً یا در حمله یا اقوامی که به نشابور میشده این مسجد، این مقبره خراب میشه، چون ما تاریخ داریم که اقوام زیادی به نشابور حمله میکردن، یا زلزله معروفی که در نشابور میاد باعث تخریب این بنا میشه. اینو حدود 30 سال بعد، یعنی 584، یک آدم ناشناس میاره اینا رو برای که خب از تخریب و از بین رفتن جلوگیری بشه، وقف حرم امام رضا کرده.
چقدر خوشگل، خیلی هم عالی. دست شما در نکنه.
سلامت و پایان باشه.
در پناه قرآن باشیم و زندگیمون قرآنی باشه. آره، و امیدوارم که خدا خیر بده جواد یوسف زاده. این بخشی که مجید هم راجبش صحبت کرد بخش جذابی، ما با هم هم صحبت کردیم، گفتیم این همه مشهد رفتیم اومدیم، مثلا هیچ وقت حواسمون به این موزه نبوده و به نسخه قرآن خطی.
آره
آره، خب میدونم دیگه، همین میخوام، چون مشتاقان تو گوشم میگه ما یه بار رفتیم، گفتم آره در بعد از 5 سال یه بار رفتی، آمار خوبیه.
عرضم به حضورتون که ما رفتیم مستندم ضبط کردیم، ولی خب تو اون سفر شما نبودی که
نبرده بودید من حالت درستشن.
عزیزم، عرضم به حضورتون که آقای دکتر بهشتی عزیز، به صورت اول رو آغاز کردیم از سوره مبارکه توبه که بسم الله الرحمن الرحیم نداره. شاید سوال بعضی از شنوندگان باشه که چرا سوره توبه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشده.
سه سوال خوبی پرسیدین. سوره توبه با براءت شروع شده. اصلا یکی از اسمای سوره توبه براءته، یعنی دوری جستن و بیزاری جستن از کفار. کفار هم یعنی اونایی که میخوان سر به تن ما نباشه. هر کافری منظور نیستش، یعنی اونایی که میخوان دمار از روزگار ما در بیارن، میخوان ما رو نابود بکنن. کافر منظور این هستش. آغاز سوره توبه با بیزاری جستن از کافران شروع شده، به خاطر همین رحمت خدا که تو بسم الله الرحمن الرحیم ازش یاد میکنیم اول این سوره نیومده. اینم خودش یه نکته ای داره. نکته این استش که درسته اصل اینه که ما همیشه مهربون باشیم، خوش اخلاق باشیم، با صفا باشیم، ولی یه جاهایی هم لازمه ما ابرو تو هم دیگه بکشیم، خشم باشیم.
حالا یه بار دیگه ابرو تو هم بکشید به سمت تایید کننده ما.
اینجا چون تصویر نیستش، ولی من خودم قشنگ میتونم ابرو تو هم دیگه بکشم و بگم طرف مقابل اینجا کار نادرستی انجام دادی. اصلا خشم هم یکی از نعمت خداست، منتها باید تو کنترل خودمون باشه و به جا ازش استفاده بکنیم.
خب بریم به سراغ بشارت دوم.
بله، بشارت دوم
باز هم سوره مبارکه توبه است.
سوره مبارکه توبه یه نکته خیلی عمیقی داره که فکر میکنم بسیاری از آدم ها تو کشور ما خصوصا باهاش درگیر هستن، و اون بحث فال و پیشبینی کردن از آینده است. خیلی هم ازش میپرسن. آها، همین امشب اتفاقی کسی از من سوال پرسید، تلفنی داشت میپرسید، من یه جایی بودم، یه کسی به من گفته که من برای آیندهت همچین پیشبینی میکنم، گذشتم فکر کنم همچین مسائلی رو داشتی. و این بنده خدا درگیر ماجرا شده بود، اینا از کجا میفهمن همچین حرفایی رو؟ از کجا میفهمن مثلا پس فردا قرار برای من یه مصیبتی پیش بیاد، برای من قرار یه مشکلی پیش بیاد؟ آیا پیش میاد یا نمیاد؟ تو این آیه خدا به ما پاسخ میده. آیه 51 سوره توبه، قل پیغمبر به مردم بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو هیچ مصیبتی، هیچ سختی، هیچ مشکلی برای ما پیش نمیاد، خیالت راحت. این حرفایی که دیگران میزنن، فال بدی که میزنن، یه چند تا نمونه شو بگم. مثلا یه بند خدایی میگفت که من شنبه ها مراسم ختم شرکت نمی کنم. میگوین برای چی؟ میگوین این شنبه اول هفته است، اگه شنبه بری مراسم ختم شرکت
اومد نداره، مثلا
اومد نداره اون هفته همش یا خودت ممکنه بری تو چال یا اینکه دیگران دوستانت نزدیکانت ممکنه اصلا این چه حرفیه کاملا نادرسته، یا اینکه میگه شنبه اگه فلان اتفاق بیفته من تا آخر هفته بدبختم بیچارم، اینا همش نادرسته. بعضی ها هم سقشون میگن سیاهه، سقشون سیاهه، همیشه پشت سر هم میگه، میگه من میدونستم قبلا هم همچین اتفاقی افتاده بود و من میدونستم و من قبلا بهت گفته بودم. حالا آهنگشو نمیگم با چه آهنگی میگم، من میدونستم، ولی بعضی ها اینجوری هستن که من همیشه میگه که من میدونستم. درسته، همیشه میگه تو بدبخت میشی، بالاخره توی کاری که من دارم انجام میدم 30% به مشکل برمیخوریم. آه ببین همین بود که
داره که اون طبیعتت اون اتفاق است دیگه،
طبیعت زندگیه دیگه. اصلا آدمای موفق، من یه آماری داشتم نگاه میکردم، آدمای موفق تو 30% کاراشون موفقن. باورتون میشه؟ آمارش یه بار دیگه بگم، آیا اسکری فکر کنم حواسشون نبود.
بفرم.
آدمای موفق تو 30% کاراشون موفقن، یعنی جوری نیستش 80% کاراشون موفق باشه. شما نگاه کنید
30% با 70% میشه. من یاد 70-40 افتادم، 10% میشد دیگه.
نه جنبندی نکردن، گفتن اینجوریه که مثلا بگی 80% کاراش موفق بوده به اون آدم میگن آدم موفق، در حد 30% میانگینش منظور این بود، نه جمع.
واقعا 30%؟
آره. ببینید مثلا شما تو حرفه خودتون نگاه کنید، فیلمسازهای موفق همه کاراشون موفق بوده. آمار شما بگیرید، فیلمسازهای موفق تقریبا بین 30-40% کاراشون موفقیت آمیز بوده، دیده شده، همه تحسینش کردن، ما بقی معمولی بوده. پس بنابراین این نمیشه که شما بگی که همه کارا من باید رو 80-90 ببندم، اصلا اینجوری نیستش. همین اندازه. این که بگن که آقا ما پیشبینی میکنیم تو ناموفق خواهی بود، بابا به طور معمول من تو زندگی شکست های متعددی خواهم داشت،
همه خواهند داشت.
این که بتونی 30-40% رو موفقیت آمیز پرچم رو ببری بالا، تو آدم موفقی خواهی بود. یه نکته قشنگ جذاب این آیه داره و اون این هستش که میگه کتب الله لنا، لنا یعنی به نفع ما، یعنی خدا به طور معمول همه چیزو به نفع ما نوشته. اصل اینه که ما موفق بشیم، اصل اینه که همه چی هموار باشه. یه کسی اومده بود، یکی از مراجعین، تو ذهنش این بود، شاید تو یکی از شبای دیگه هم خدمتون گفتم، تو ذهنش این بود، میگفت بابا این خدا دنبال اینه که کلن حال ما رو بگیره،
یعنی
مچ ما رو بگیره، تا یه خوشی میاد من منتظرم که حتما یه جایی اون دلخوشیه رو به من تلخش بکنه. گفتم ببین واقعا این خداست؟ اینی که تو میپرستی خداست؟ بابا رفیق آدم هم اینجوری نیستش، اینی که تو داری میپرستی دشمن توه، این خدا نیست. خدا همه جا به نفع ماست، هر چی ما تو قرآن نگاه میکنیم همش داره به نفع بنده هاش. میگه ببین اگه خطا کنی به ضرر خودته، اما اگه خوب بیای قدمای درست برداری، یه قدم برداری من 10 قدم به سمتت میام، یه کار خوب بکنی من 10 برابرش میکنم. دیشب اگه یادتون باشه گفت که اگه صبور باشی من 20 را بر 200 پیروز میکنم، اگه صبور باشی 200 را بر 2000 من پیروز میکنم. همش سمت خدا مثبته. اون جاهایی که ما کم کاری میکنیم میگه همون قدری که خودت کم کاری کردی همون حساب کتاب میشه.
خیلی ممنون الهی که همیشه پیروز باشیم
ان شاء الله،
و کم ما رو زیاد کن خدایا.
الهی
الهی
عرضم به حضورتون که ما بخشی داریم زندگی با آیه ها، و خود اجازه رادیو جوان هر روز به قید قرعه به 10 نفر از شما عزیزان، به 10 نفر از شما عزیزان 10 جایزه 1,000,000 تومانی هم میجان تقدیم میکنه. و آقا شما شرکت کن، شاید حالا شما هم برنده شدید بشه، 9 تا یکیش هم تقدیم به شما
من
بشه.
میدونم من برنده بشم.
میدونمش خوب بود. زندگی با آیه ها و الهی که هممون توی این مسابقه شرکت کنیم و تو مسابقه بندگی هم برنده باشیم.
تنزیل من حکیم حمید،
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
زندگی با آیه ها.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
نگاهی به آیه 60 سوره انفال با بیان حجت الاسلام حاج ابوالقاسم.
قرآنی طوق نجاتی، آیات الله حمدتنی غمرتنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. امروز مهمان آیه 60 از سوره مبارکه انفال هستیم. خدای متعال فرموده است و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چه می توانید برای دشمنتون قدرت ایجاد کنید، هر چه می توانید در برابر دشمن خود رو قوی کنید. این دستور قرآنی یک دستور بسیار مهم است. خدای متعال در این آیه شریفه از مؤمنان خواسته است که در برابر دشمن خودشون رو مجهز کنند، قدرت خودشون رو بالا ببرند. یکی از مهمترین راهبردهای دشمنان برای تضعیف جوامع اینه که از تقویت بنیه دفاعی اونها خودداری میکنند و جلوگیری میکنند. امروز امریکای جنایتکار اجازه نداده است که بعضی از کشورهای بزرگ جهان ارتش مستقلی داشته باشند. میدونید آلمان ارتش مستقلی نداره، ژاپن همینطور. این برای خاطر اینی که اینا نتونن در برابر قدرت استکباری امریکا قد علم بکنن. اما قرآن به ما دستور داده شما باید خودتون رو تا مرز توان، تا جایی که امکان دارد قوی بکنید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، البته باید این رو هم اضافه بکنیم که قدرت صرفاً به معنی قدرت نظامی نیست، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، سرمایه اجتماعی و تمام مؤلفه های قدرت رو باید در جامعه ایمانی ایجاد کرد و افزایش داد. ولذا یکی از قواعد مهمی که از آیات قرآن از جمله این آیه استفاده میشه ضرورت تولید قدرت هست. باید جامعه این ایمانی به سمت تولید قدرت حرکت بکنه. باید جامعه ایمانی از ابعاد گوناگون قوی باشه، دانشگاه‌ها از بعد علمی قوی باشن، فعالان اقتصادی باید با قدرت کار خودشون انجام بدن و در ابعاد نظامی تولید موشک و سایر تجهیزات دفاعی باید قدرتمند باشن. این که میبینید دشمنان ما نسبت به موشک‌های بالستیک ما عکس العمل تندی نشان میدن، نسبت به قدرت هسته‌ای ما عکس العمل تندی نشان میدن، چون میدونن اگر این مؤلفه‌های قدرت در دست ما باشه دیگه نمیتونن به ما زور بگن. باید تمام تلاش خودمون رو برای تولید قدرت به کار ببندیم.
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه،
هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنها آماده سازید.
سؤال امروز مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها. پیام اصلی آیه 60 سوره انفال و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه در کدام گزینه بیان شده است؟ گزینه 1، قرآن چراغ راه ماست. گزینه 2، آمادگی کامل در برابر دشمن. گزینه 3، اهمیت ندادن به حرفهای بی اساس مردم. گزینه 4، کمک به فقرا و نیازمندان. جهت شرکت در مسابقه، عدد گزینه صحیح را به سامانه 3404 پیامک کنید. هر روز به قید قرعه 10 جایزه 1,000,000 تومانی به 10 نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند اهدا می گردد.
صحف دقیقه تا اذان صبح با افق تهران.
خب خدا اجازه رادیو جوان و پویش زندگی با آیه ها رو شنیدیم. آقای دکتر بهشتی عزیز و بزرگوار، بریم باز هم بشارت های قرآنی رو داشته باشیم و ببینیم که در این بشارت چه پاداشی، چه نویدی، چه مژده‌ای از خداوند دریافت می‌کنی.
آیه 72 سوره توبه با این عبارت شروع میشه: وعد الله المؤمنین و المؤمنات. خدا به با ایمان ها، اونایی که ایمانشون ایمان درست حسابی و درست درمونی هست، وعده داده، بشارت داده. بعد اینجا تاکیدم میکنه هر جا خدا میگه مؤمن، منظورش هم مرد هم زنه. اینجا به صراحت میگه هم مردا رو میگم هم زنها، هر دوتاشونو میگم. تاکید میکنه که شک و شبهه پیش نیاد. همه چی میخوای بدی خدایا؟ وعدت وعده چیه؟ یک جنات تجری من تحت الانهار، یه باغ و بوستان با صفایی میخوام بدم. دیگه چی؟ مساکن طیبه، خونه همه جا برای آدم نعمته. اینجا بعضیا درگیر مستأجر بودن و دنبال خونه هستن، خدا میگه من یه خونه خوب اونجا بهتون میدم، خونه پاکیزه. و سوم رضوان من الله اکبر، رضایت خدا از همه اینا بالاتره. رضایت خدا یعنی چی؟ یعنی اون لبخندی که میزبان داره به ما میزنه و میگه که باریکالله به حرفای من گوش کردید، قدر خدا رو دونستید، خطاهایی که نباید انجام میدادید کنار گذاشتید و انجام ندادید. اون رضایت خدا از همش بالاتره. ما تو خونه هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اون رضایت هست که همه چی رو تو خونه پیش میبره، رضایتی که آدمای تو خونواده نسبت به همدیگه دارن. و الا مثلا فرض بکنید یه بابایی همه امکانات رو برای بچه‌هاش فراهم بکنه، اخلاق خوبی نداشته باشه، برای همسرش همه امکانات تهیه میکنه، اخلاق خوبی نداشته باشه، اینا خوشن تو اون خانواده؟
قطعاً نه،
قطعاً نیستن. پس چی باعث میشه که خوشی ایجاد بشه؟ ما بهش میگیم همون رضایتمندی. درجه رضایتمندی تو خونه خوشی‌های ما رو تضمین میکنه. و الا پول و مادیات اگرچه لازمن، اگرچه تأثیر گذار هستن، صرفا پول و مادیات نیستش که حال آدم ها رو خوش میکنه.
شرط آدم... کافی نیست.
آره
لازمه ولی کافی.
لازمه ولی کافی نیست.
قطعا لازم هستش. به قول استاد بزرگوار ما آقای قرائتی میفهمد که اسب حضرت عباس هم یه چیزی میخواد بالاخره. ماشین شما بنزین میخواد، نمیدونم لوازم خونه. ولی اونی که تو خونواده کار رو میسازه چیه؟ رضایته. یعنی یه کاری بکنی که رضایت طرف مقابل رو کسب بکنی. مثل هدیه میمونه، هدیه روز تولد. بعضیا هدیه رو میخرن، هدیه درشتی هم میخرن. دستشون درد نکنه.
دستتون درد نکنه. مشتاق حسنی عزیز، فرزاد محمدی راد، سپاسگزارم از لطف و محبت
از دست شما.
این یه وی آی پی بودش، این پذیرایی وی آی پیه. عرضم به حضورتون که الهی که سفره همه پر برکت باشه. یک بار ما یه غذایی رو امین جان گفت که نه من خوردم نه امین، و واقعا دلمونم سوخت باختن که عزیز شنونده گفته بود که بچه من عوض کرده. به همین خاطر من دوستم واقعا اون غذایی گفتیم ما خودمونم نخوردیم.
حالا اینم باید رانده میگفتیم ما نخوردیم.
آره نه، به خاطر اینکه من واقعا ناراحت میشم، چون من دوست دارم اون چیزی که میگیم سفره همین پربرکت باشه، هیچ مردی شرمنده زن و بچه هاش نباشه.
الهی همین، همینطور
در خدمت شما هست.
داشتم در مورد چی صحبت میکردم؟ رضایت. رضایت تو خانواده خیلی مسئله مهمیه. خدا هم میگه مهمترین بشارتی که من به شما میدم، مهمترین نعمتی که روز قیامت وجود داره تو بهشت، رضایت خداست. حال و هوای شما رو خوش میکنه. ما تو خونه سعی کنیم طرف مقابلمون رو راضی نگه داریم. این راضی نگه داشتنه همیشه با پول نیستش. بعضی موقع های اخلاق باصفا، اخلاق خوش، بعضی موقع ها هواشو داشتن، بعضی موقع های پیام فرستادن، یه تماس گرفتن. به کی قسم بخورم که یه تماس گرفتن گاهی رضایت رو تو قلب طرف مقابل. به طرف میگم که بابا با خانوم تو طول روز ارتباط داری؟ میگه کارم سنگینه. میگم بابا یه پیام که میتونی بفرستی، کاری نداره که. یه پیام فرستادن رضایت رو تو دل طرف مقابل میکاره.
من یه پول نمیخواد واقعا، یه رفتار خوش میخواد. خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی عزیز، شما رفقای گرانقدر که خدا اجازه رادیو جوان رو میشنوید. و میخواییم سفر کنیم باسم، سفر کنیم به یکی از شهرهایی که خیلی مردم خوب، مهمان نواز، خونگرم داره، آداب و رسوم بسیار خاصی دارن. البته ما هر جایی که سفر کردیم همین ها، یعنی هر جای ایران جان همین اتفاق هست. و این سحر رو اصلا این کلن این ماه مبارک رمضان خدا اجازه رادیو جوان خیلی ویژه، خاص و کامل مبسوط پرداخته به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان که نام زیبایی هم داره، به رسم رمضان، و سفر میکنیم به شیراز، شیراز با صفا، و همراه میشیم با خانم مریم ابوالحسنی در ایران جان.
ماه رمضان که میشه هر شهری امضای خودش رو پای این ماه میزنه با آداب و رسوم قشنگی که در گوشه گوشه ایران جان از سالیان دور جریان داره و شیراز مقصد امروز ماست. شیرازی ها در بیشتر مناسبت های عیدانه و به ویژه اعیاد مذهبی برای نو عروس ها آیین هایی دارن. در اولین رمضان بعد از ازدواج هم رسمی دارن با عنوان روزوالون.
مراسم روزوالون بیشتر هم مخصوص کسایی که یا ازدواج کردن و ماه رمضان اولشونه یا نامزد کردن و هنوز عروس رو از خونه پدر نبردن. اگر ازدواج کرده باشن مراسم روزوالون توی خانواده عروسه. یک افطاری بسیار بزرگ میگیرن، همه رو دعوت میکنن، میان اونجا و دور هم افطار میکنن. اگر نه، عروس توی خانه پدری خودش باشه، خانواده داماد مراسم افطاری رو برگزار میکنه. عموما هم همه غذاهای شیرازی داخلش هست.
افطاری دادن در شیراز خیلی مرسومه و از غذاهای معروف سفره‌های افطار میشه به کلم پلو، قنبر پلو، یوخه، سرحلوا و رنگینک اشاره کرد. برای باز کردن روزه هم معمولاً از انواع عرقیجات گرم مثل گلگار زبون، تارونه، نسترن، بهار نارنج، گلاب و یا شیر و خرما استفاده میکنن. یه رسم جالب دیگه شیرازی ها جمعه الودایی هست. در این رسم خانم‌های شیرازی در جمعه پایانی ماه رمضان به مسجد فتح و مسجد جامع عتیق شیراز میرن. در اونجا دعا و قرآن میخونن، شمع روشن میکنن و حاجت خودشون رو از خداوند طلب میکنن.
ما شیرازی‌ها رسممون اینه که اگر که دختری داریم که دم بخت باشه، پسر دم بخت یا رزق و روزی از خداوند بخوایم، میایم اینجا از صلات ظهر که از اون گفته میشه شروع میکنیم به قرآن خوندن، نماز خوندن و آیه های مختلف رزق و روزی رو روی کاغذ می نویسیم و بعد تکه هایی رو درست می کنیم. این تکه ها رو که درست می کنیم، آیه های قرآنمون رو که نوشتیم با یه سکه داخل این تکه ها می ذاریم و اینها رو داخل کیفمون می ذاریم.
هر شهری یه رسمی داره و هر رسمی یه قصه ای. همه اینا رو که بذاریم کنار هم اسمش میشه ایران. ایران جان.
هموطن، نقشه ایران رو ببین تا برات بگم کجاییم الان. سرمون تو ابروی گیلانه، پاهامون تو آب گرم عمان. تو تموم شهرهای این نقشه دلمون مثل یه پازل پخشه. جمله یا شاسین آذربایجان یا شعار هر بژی کردستان، تو لغتنامه ایرانی ها همشون یه معنی میده. ایران ایران ایران.
18 دقیقه تا اذان صبح به وقت پایتخت.
اللهم إني أسألك
در آرامش سحر راه عشق را از خدا می‌پرسیم،
از او که راه را نشان می‌دهد به نشانه‌ها،
راهی که انتهایش نور است و خیر. خدا اجازه. در سحرهای ماه مبارک رمضان هم سفره و هم سفریم با شما در ویژه برنامه خدا اجازه.
نشست جهان بر خوان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان.
کاری از شبکه رادیوی جوان.
خدا اجازه.
لحظه های دعا و نیایش و استجابت دعا، باز هم قراره که در حق هم دیگه دعا کنیم، آرزوهای قشنگ داشته باشیم. 3881 در خدمت شماست که شما دعا کنید، با هم آمین بگیم و انشالله که حاجاتمون برآورده به خیر بشه و فرازهایی از دعای سحر رو زمزمه میکنیم و گوش دل و جان میسپاریم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهيم اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كل
شنونده ای دعا کردن، گفتن که دعا میکنم قلب امام زمان از ما راضی باشه و با نگاه مهربونش امضا کنن پای آرزوهامون و انشالله که سعادت و عاقبت به خیری باشه. الهی آمین.
اللهم انی اسألک من سلطانک بأعظمه و کل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك.
همراهان رادیو جوان بریم به شبکه خبر.
امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلا پیوست و به آرزوی دیرینه خیش رسید و به تأسی از جد بزرگ بارش امام علی صلوات الله علیه و سلامه علیه ما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فست و برد کعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود. امروز ملت مستور ایران و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکا و جنایتکار و صهیونیست های نابکار داغ دارند، اما دشمنان صفاک و دوزخیان ستمکار بین المللی بدانند بیدار دلان جهان راه خود را یافته اند و این شهادت ها هرچند برای ملت ما و ملل اسلامی گران باشد، اما آنان را مقاوم تر و مصمم تر می گرداند و بی تردید شهادت آن شخصیت عظیم الشأن آغازگر خیزشی عظیم در مبارزه با ستمگران عالم خواهد بود.